دیگر غزوات امیرالمومنین علی علیه السلام بود. با اینکه میدونید اون موقع هنوز سن امیرالمومنین علیه السلام به 20 نرسیده بود.
بله.
و پیش از این هم در جنگ و نبرد دیگری هم شرکت نکرده بود. مردانگی ها و شجاعت هایی از اون ظاهر شد که از افراد با سابقه و رزمندگان و مردان سال خورده ظاهر نشد. این قدره بود که صدای آسمانی شنیده شد که لا فتا الا علی و لا سیف الا ذوالفقار. انشاءالله که همه ما و نسل و فرزندان و ذریه ما از شیعیان و پیروان و محبین راستین امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشیم و باشند.
الهی آمین. خیلی ممنونم از شما جناب سرفراز عزیز، بهرمند شدیم از کلام زیبای شما، هم در بحث بین الملل و هم بحث کشور رو به خوبی هم خلاصه و هم منسجم نکاتی رو که باید مطرح بفرمایید انجام دادید. اما آقای سرفراز، با توجه به فرصتی هم که خدا رو شکر در اختیار ما هست، من خاطرم هست که به باغستان ما پرداختیم در صحبت‌های قبلی که خدمت شما بودیم. به هر حال پتانسیل ها و ظرفیت هایی که داره، شما هم به عنوان ممجمه این منطقه کاملا به این ظرفیت ها و ظرایف و جزئیات خدا رو شکر آگاه هستید، در کنار محدودیت هایی که بارها بهشون اشاره شده. به هر حال اینکه باغستان یک باغ شهری است و به هر حال اون ظرفیت هایی که شما از جنبه های مختلف بهش پرداختید، اینها در این حال که ظرفیت و نکات مثبت هست و ظایف رو هم سنگین تر میکنه، و اگر محدودیتی در کنار این ظرفیت ها باشه، طبیعی است که بیشتر نمود پیدا میکنه. اگر جایی باشه که این ظرفیت ها رو نداشته باشه، خب حالا به هر حال یک توجیهی وجود داره که ظرفیتی نیست یا به اندازه‌ای که باید نیست. اما باغستان خدا رو شکر از این ظرفیت ها بهره منده. الان و در این فرصتی که داریم میخوام بیشتر به محدودیت ها بپردازیم. آقا به هر حال این محدودیت ها میتونه مانعی باشه در راه اینکه ظرفیت ها به طور کامل خودشون رو نشون نده. قطعا شما به عنوان امام جمعه منطقه بسیار بیشتر از بنده آگاه هستید و محدودیت هایی که باید در زمان های مختلف، حالا کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت رفع بشه تا همه ظرفیت ها به بالاترین درجه خودش به ظهور برسه، رو چند موردش رو در حد وقتی که ما داریم حدود 5-6 دقیقه ما در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
بسیار خوب اشاره فرمودید.
من
عرض بکنم با توجه به اینکه ورودی شهرستان های شهریار و حتی ملارد و شهر صفادشت در محور اصلی شهر باغستان قرار گرفته، یعنی چیزی حدود 30 کیلومتر مسیر رفت و برگشت در محور اصلی شهر باغستان قرار گرفته، خب طبیعتاً با ترافیک سنگینی در این محور مواجه هستیم که این مشکل زا شده برای مردم. خب نیاز هست که برای بازگشایی گره های ترافیکی محور اصلی واقعا احداث کمربندی و احداث زیرگذر و روگذر بهش پرداخته بشه و این کاملا ضروری به نظر میرسه. اون تا این امر نیاز به اعتبارات استانی داره، یعنی اینکه استان به اداره راه شهرستان شهریار و همچنین به شهرداری باغستان اعتباراتی رو اختصاص بده که
بله.
به این امر مهم، یعنی احداث کمربندی و زیرگذر و روز
ببخشید جواب سرفراز، من کلام شما رو هم قطع میکنم. اساسا این مشکلی است که بسیاری از شهرک ها و مناطق اقماری تهران با توجه به تردد بسیاری که به هر حال نیروی کاری که بعضن، حالا باز توی باغستان با توجه به ظرفیت‌های شغلی که وجود داره شاید کمتر، اما خب اونجا هم جمعیت بسیاری است، اما این مشکلی که عرض کردم مبتلا به بسیاری از شهرک‌های اقماری تهران به جهت رفت و آمدهایی که به تهران هم دارند، که خود همین باعث اون ترافیکی میشه که شما فرمودید. بفرمایید.
دقیقاً. موضوع دوم
اینکه
جذب سرمایه گذار هم یکی از مباحثی است که در شهر باغستان این شرایط بسیار مساعده و به جهت همجواری باغستان با تهران که اشاره فرمودید و اینکه این شهر چسب تهران هست، اولین شهر غرب استان تهران هست، ظرفیت بسیار خوبی برای جذب سرمایه‌گذار وجود داره. خب امسال که حضرت آقا نامگذاری فرمودن به جهش تولید با مشارکت مردم، من به عنوان نمونه عرض میکنم که محله بابا سلمان در شهر باغستان استحضار دارید قطب اصلی تولید ظروف یک بار مصرفه. این تولیدات هم در سطح استان تهران، در سطح کشور و طبق اطلاعاتی که به من دادن حتی کشورهای عربی و خاورمیانه هم این تولیدات و محصولات عرضه میشه. خب این واقعا شرایط مساعدی برای حضور سرمایه‌گذار در جهت ساخت و توسعه یک مجموعه و مرکز تولید و عرضه محصولات یک بار مصرف وجود داره. خب کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک و بزرگی کم و بیش وجود داره، منتها هنوز این بستر فراهم هست که سرمایه‌گذاران حضور پیدا بکنن و انشالله در جهت تحقق شعار سال قدم بردارن. همونطور که فرمودید باغستان ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیار خوبی داره، اما این کمبودها، این مشکلات و موانع باعث میشه که زندگی روزمره مردم گرفتار گذر زمان بشه و معطلی‌هایی که در رفت آمدشون به شهر تهران دارن، به خصوص این دو سه تا شهرستانی که مسیر شاهراه و اصلیشون از باغستان و سراح شهریار هست، انشاءالله امیدواریم مسئولان بالادستی نگاه ویژه‌ای به این شهر داشته باشن. شهر باغستان با جمعیتی حدود بین 130 هزار نفر تا 150 هزار نفر، خب به نسبت جمعیتی که داره واقعا زیر ساخت‌ها و امکانات متناسبی با این جمعیت نداره. البته دوستانمون در مدیریت شهری شورای اسلامی تلاش میکنن که این موانع برطرف بشه، منتها عرض کردم حتما نیاز داره که نگاه استانی و کشوری هم کمک حال باشه که انشالله در رفع این موانع و مشکلات به یاری مسئولین و مردم شهر باغستان انشالله بشه. تابن
به امید خدا
شهر باغستان من یاد بکنم از سردار رشید اسلام، شهید بزرگوار حاجی عبدالله کلهار که محل تولد این شهید پر افتخار در محله بابا سلمان شهر باغستان هست که ما افتخار میکنیم به وجود چنین قهرمانانی که جان عزیزشون رو فدا کردن تا میهن اسلامی ما و کشور و قرآن و نظام اسلامی سربلند و مقتدر بمانند. من تشکر میکنم از حضرت عالی همکاران گرانقدرتون و از صبوری شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم از شما. روح همه شهدای گرانقدر 8 سال دفاع مقدس و همه شهدای عزیز کشورمون متعالی است انشاءالله که قرین رحمت الهی باشند. همگی برای شما آقا سرافراز عزیز آرزوی توفیق تندرستی دارم، انشاءالله که موفق و معید باشید. از شما سپاسگزارم، سالی سرشار از برکت برای شما آرزومندم و با شما خدافظی میکنم.
قربون شما، خواهش میکنم. همچنین برای جناب عالی و همه ملت شریف ایران خداحافظ شما باشه انشاءالله.
فرصت عاشقانه دیدار، لحظه های نیایش و پرواز، روز همبستگی آینه ها، بیعتی تازه با امام نماز، جمعه روز خجسته، روز بزرگ، پر زدن در هوای بیداری، جمعه روزی که اوج میگیرند موجهای سلای بیداری. عاشقان در صفوف یک رنگی سر به درگاه دوست می سایند، گرچه مانند ذره‌ای بر خاک، ذره‌هایی که نور پیمایند. Thank you. جاریست در هوا عطر دست های قنوت خطبه های امام بیداریست بال پرواز خاک تا ملکوت بال پرواز خاک تا ملکوت
دو عامل اساسی حیات طیبه را نماز جمعه به هم وصل کرده، گره زده. این دو عامل چیه؟ یکی ذکر الله، یکی حضور مردمی. فلنحیینهم حیاتا طیبه، این حیات طیبه حالا ارکانی داره، لکن جز مهمترین ارکانش این دو تا رکنه. یعنی یکی توجه به خدا، رو به خدا کردن، اون جنبه به قول آقایون یل ربی مسئله، یکم حضور مردم، اجتماع مردم، این دوتا در نماز جمعه جمع شد. در یک کلمه من عرض کنم، نماز جمعه به خاطر خصوصیاتی که داره یک فریده 100% استثنایی است. هیچ شبیه نماز جمعه ما هیچ چی نداریم. حتی از حج، حج که خب یه چیز مجموعه عظیمی است دیگه، این نماز جمعه وقتی تو عمقش، تو بطون کار نماز جمعه وارد میشیم، میبینیم با مجموع این خصوصیات استثنایی تر از حج است. حتی
شنوندگان گرامی، همراهان عزیز برنامه در ساحت حضور، به همت همکارانمون در واحد فنی و سیار، ارتباط ما با دانشگاه تهران محل برگزاری نماز جمعه برقرار شده و همینک حجت الاسلام و المسلمین سید قدیر هاشمی کاشانی به بیان مسائل شرعی می‌پردازند.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حلول ماه مبارک رمضان و سال نو رو تبریک عرض میکنم. خب در این ایام که ایام تعطیلات هستش و مصادف شده با ماه مبارک رمضان، یک دغدغه‌ای که برای روزداران وجود دارد این است که اگر بخواهند از شهر خارج بشوند، آیا روزه اونها مشکلی پیدا می‌کند یا خیر؟ همونطور که مستحضر هستید، ما یک حد و مسافت شرعی داریم که گفته شده 8 فرسخ رفت و برگشت شخص اگر بیشتر باشه حکم مسافر رو پیدا میکنه، و در شرایطی اگر این سفر رو انجام بده روزه او باطل خواهد شد و نمازش رو هم باید شکسته بخونه. اول اینکه 8 فرسخ از لحاظ کیلومتری چند کیلومتره؟ بین 41 الی 45 کیلومتر اختلاف نظری است که بین فقها هست. حداقل 41 گفتن، حداکثر 45 گفتن که رفت و آمد ما نباید بیشتر باشه. همانطور که مستحضر هستید، در دین اسلام نیت حرف اول رو میزنه. به همین خاطر وقتی میخوان سفری انجام بشه نیت شخص مهمه که مقصدش کجاست. مثال عرض میکنم، دو نفر از تهران خارج میشوند، یکی میخواد بره فیروزکوه، یکی میخواد بره جاجرود. مسیر رو با هم طی میکنن، سر ظهر میرسن جاجرود، جفتشون هم روزن. اونی که قصدش قصد فیروزکوه روزش باطل شده، چون که سر ظهر بایستی تو وطنش باشه، این از وطنش خارج شده، از شهرش خارج شده. قصدش کجاست؟ فیروزکوه، یعنی اون 45 کیلومتر 8 فسخ 41 الی 45 کیلومتر رد میکنه. اما اونی که قصد سفرش همون جاجروده، رفت و برگشتش کمتر از 8 فسخه، هم نمازش کامله و هم روزش صحیحه. ببینید ظاهرا مثل همن، جفتشون روزه دارن، وطنشون تهرانه، از تهران خارج شدن، الان توی جاجرودن، یکی روزش صحیحه یکی روزش صحیح نیست. اون نیت مهمه، قصد سفرت کجاست؟ انتهای قصد سفرت همون جاجرود بود، مشکلی نیست. شما خب بری فیروزکوه، خب وقتی میخوای بری فیروزکوه نباید از شهر خارج بشی تا اذان گفته بشه. اذانو که گفتن از شهر خارج بشو. بعضیا فکر میکنن که مثلا توی راه نزدیک تهران هم که باشن اذان بشه کافیه. مثلا میخواد بره مشهد، راه طولانیه، میگه من ظهر میخوام راه بیفتم، میخواد دیر میشه، میرم توی قیامدشت نماز میخونم، نماز ظهر اونجا میخونم، اونجا جزء 8 فرسخه. نه، چون که قصد شما مشهده، باید تو خود تهران اذان ظهر رو درک بکنی، نه که اشتباهن برید اونجا بگه اونجا هم داخل 8 فرسخه، نماز ظهر اونجا میخونم، یه شلوغی خروجی تهران ازش فرار میکنم. نمیشه اینو. به همین خاطر ما باید دقت کنیم، اگر مسافر هستیم به بیش از 8 فرسخ، از حد ترخص خارج بشیم، هم نمازمون یه شکسته میشه و هم روزمون دیگه صحیح نیست. از حد ترخص الان تمام جاده ها هم حد ترخصش رو زدن، بسیار کار خوبی هم هست، یه تابلو زده حد ترخص، یه 2 کیلومتر 3 کیلومتر از شهر که خارج بشی. قدیما که کیلومتر نبود میگفتن که دیوارهای شهر رو نبینی، صدای مؤذن رو از مؤذنه ها نشنوی، دیگه نهایت 2-3 کیلومتر این اتفاق رخ میده. اگر از اون رد شدی دیگه مسافر بودن شما بر شما حاکم خواهد شد. نکته بعدی، مثلا نیت میکنه بره مشهد 10 روز اونجا بمونه، قصد 10 روز میکنه، خیلی عالیه، نمازش صحیحه، روزش هم مشکلی نداره، ولی وقتی رفتی مشهد دیگه نمیتونی بری شاندیل، نمیتونی بری طرقبه، باید تو خود شهر بمونی. نباید بگی من تا 8 فرسخ دور شهر مشهدم میتونم برم چون که اینجا قصد کردم. نه، وقتی قصد یه شهری رو کردی دیگه از اون شهر نمیتونی خارج بشی. گفتن که مثلا برای چند ساعتی، 4-5 ساعتی همون محدوده خروجی شهر اگه بری ایبی نداره، ولی بیشتر اگه بشه قصد 10 روزت باطل میشه. این نکات رو باید دقت کرد. انشاءالله خداوند نماز روزه های ما رو مورد قبول خودش قرار بدهد. سال سال ظهور حضرت باشد. صلوات هدیه بفرمایید.
یک جمع کثیری از مردم مسلمان امثال ما وارد این میهمانی میشویم، اما بهره ما از این میهمانی به یک اندازه نیست. بعضی ها بیشترین بهره را از این فرصت میبرند، هم ریاضتی را که در این میهمانی در این ماه وجود دارد که ریاضت روزه و گرسنگی کشیدن است، که این شاید بزرگترین دستاورد این ضیافت الهی است. برکاتی که روزه برای انسان دارد به قدری این برکات از لحاظ معنوی و ایجاد نورانیت در دل انسان زیاد است که شاید بشود گفت بزرگترین برکات این ماه همین روزه است. خب روزه رو بعضی میگیرند، اینها پس وارد ضیافت شدند و بهره از این ضیافت هم گرفتند، لکن علاوه بر روزه گرفتن که ریاضت معنوی این ماه مبارک است، آموزش خود را هم از قرآن در حد اعلا تأمین می کنند، تلاوت قرآن با تدبر. اون وقت با حالت روزداری یا حالت نورانیت ناشی از روزداری در شبها و نیمه شبها، تلاوت قرآن، انس با قرآن، مخاطب خدا قرار گرفتن یک لذت دیگری، یک معنای دیگری دارد. چیزی که انسان در یک چنین تلاوتی از قرآن فرا میگیرد، در حال متعارف و معمول انسان نمیتواند دسترسی پیدا کند به یک چنین تلاوتی، از اینم بهره میبرد.
و اما در اولین جمعه سال جهش تولید با مشارکت مردم در خدمت دستیار محترم رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت جناب آقای سید احمد عبودتیان خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شاکریم به جهت هدایت‌های فردی و اجتماعی و عمومی که در زیر سایه انقلاب پربرکت اسلامی و تحت رهبری نائب امام عصر شامل حال این کشور و این ملت همیشه شده و می شود و در این دوره هم با تکیه و تمرکز در یک نقطه اصلی و اساسی کشور انشالله مشمول هدایت می شیم و این برهه و این جنگ اقتصادی رو انشالله پشت سر می زاریم. عرض تبریک دارم. ایام و لیالی ماه مبارک رمضان شهر الله رو، ماه عشاق و مؤمنین و همچنین حلول بهار طبیعت و سال جدید خورشیدی رو، خدمت تک تک نمازگزاران عزیز تهران. خب سنت نامگذاری سالها که رهبر انقلاب از ابتدای زعامتشون بنا نهادند، در کنار اون افق نگاری های بلند مدتشون و اون کاری که معمولا مثل بیانیه گام دوم یا بعضی از سنده های بالادستی طراحی میکنن برای چند سال، یا به عنوان مثال همین فرمایش چند سال گذشتهشون در ارتباط با برنامه زوال رژیم صهیونیستی در طی کمتر از 25 سال طراحی بلند مدت دارن، یک کار ویژه هم دارن که به صورت مقطعی و سالیانه نشانه گذاری میکنن که آیا ما تو این مسیر داریم درست حرکت میکنیم یا نه. این عنوان گذاری برای هر سال یه بخشیش اینه. حتماًم شعار یک سال در طول یک سال محقق نمی شود به صورت کامل، اما پایه هاش ریخته میشه، بناش گذاشته میشه. وقتی یه شعاری تو جامعه اعلام میشه، اولین مسئلهش اینه که اهل فکر و مردم فکر میکنن نسبت بهش، متعمل میشن، گفتگو میکنن، مفاهمه شکل میگیره. وقتی مفاهمه در ارتباط با یک مسئله شکل گرفت، اون وقت اگر به دل مردم نشست، به دل مسئولین نشست، تبدیل میشه به یک اراده و یک خواست عمومی. و اگر این مرحله هم گذشت و مردم روی مسئله فکر کردن، تبدیل شد به یک اراده جمعی، اون وقت حرکت عمومی شکل میگیره. پس مسئله اول این که عنوانگذاری که حضرت آقا دارن هدفشون اینه که حرکت عمومی کشور ام از حرکت مردم و حرکت مسئولین رو نسبت به اون مسئله متوجه کنن، جهت بدهند. این نشانه های سالانه یه حکمت جدیش همینه. ایاتون باشه 1401 وقتی حضرت آقا در مورد همین بحث تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین رو فرمودن، پایان سال 1401 بعضی وقتا از خودمون میپرسیدیم که مگه چقدر دانش بنیان ایجاد شد؟ اما به واسطه استمرار و تأکید و پای ریزی اون سال ایشون، امسال میبینیم نزدیک 10,000 شرکت دانش بنیان که یک مجرای جدی ورود نخبگان کشور به عرصه اقتصاد فراهم شده. یه مطلبی رو حضرت آقا 3 سال پیش، 4 سال پیش، 5 سال پیش فرمودن، یا مسئله تولید بحث مصرف کالای ایرانی رو که خب حضرت آقا چند باری اشاره فرمودن، به مرور آرام آرام. کجا ما تو شعارها موفق بودیم؟ اونجایی که نخبگان ما، تریبون‌های اصلی ما، رسانه ما، مسئولین ما تمرکز کردن رو اون مسئله و اون مسئله باز شده، مورد مفاهمه و خواست عمومی قرار گرفته. این اول در ارتباط با فلسفه نامگذاری. اما اینی که حضرت آقا بیش از 15 ساله تمرکز میدن رو مسئله اقتصاد، با اینکه خیلی ها توقع دارن از تا آقا مباحث دیگری رو هم بهش بپردازن، و خصوصا 6 سال اخیر رو کلمه تولید، یادتونه از سال عرشبت که بحث جهش تولید مطرح شد، رونق تولید مطرح شد، تو این 6 سال اخیر که کلمه تولید یه کلمه کلیدی در شعار ساله، حضرت آقا داره همه ما رو متوجه میکنه به عظیمترین جنگی که وجود داره. ما بعد از انقلاب که مواجه شدیم با جنگ تحمیلی، بعد از اون و بعد از 1 دهه درگیریمون در جبهه نظامی وارد عرصه جنگ نرم و مواجهه با تهاجم فرهنگی دشمن شدیم و به حمدالله امروز این مبارزه فرهنگی نهادینه است در مساجدمون، در حیاتمون، در بخش‌های مختلف مردم خودشون رو فعال میدونن تو این زمینه، فعالیت میکنن. هرچقدر که فعالیت کنیم در این زمینه باز هم کمه، اما حضرت آقا دارن ما رو متوجه میکنن به مسئله جنگ اقتصادی. وقتی میگیم جنگ اقتصادی، دیگه بعضی از تعابیر و برنامه ها جاری نیست تو فضای جنگی. صرف اینم نیست که حضرت آقا فقط مردم رو متوجه مسئله جنگ بکنن. حضرت آقا ضمن این که دارن تأکید میکنن که بابا یه عرصه ایست دشمن همه جانبه تحریم میکنه، ارزش پولتو داره پایین میآورد، داره جلوگیری میکنه از ورود یه سری کالاهای اصلی، داره تو فرهنگ مصرف دستکاری میکنه و تجویز فرهنگی میکنه، ضمن همه اینها نسخه هم میدهن. این بحث اقتصاد مقاومتی که چند سالیست مطرحه، نسخه کلیدی حضرت آقا و تجویز بومی ایشونه برای این مسئله. الگوی اقتصاد مقاومتی به معنای مقاومت در برابر اراده دشمن در مقابل نیت دشمن که فروپاشی اقتصاد ایرانه. از آقا اشاره کردن، همه ما میدونیم به وضوح دشمن اعلام میکنه به دنبال فروپاشی اقتصادی ایرانه، میدونه این مملکت رو با خیلی مسائل نمیتونه. علی رغم این همه تهدید فرهنگی و برنامه ریزی، ما امسال الحمدلله 1,000,000 دانش آموز داشتیم در مراسم اعتکاف. درسته خیلی از مسائل مورد نگرانی جامعه دینی است، اما کشور تو اون حوزه داره جلو میره. اما تو مسئله اقتصاد ما نیازمند نسخه بومی هستیم. حضرت آقا نسخه بومی خودشون رو فعالانه، نه منفعلانه، چون بعضی از نسخه ها هست که اینها فعالانه نیست، منفعلانه است، صرفا یک باری رو، یک مسیری رو پیش بریم و در جا بزنیم اما حرکت نکنیم، تهاجم نکنیم. حضرت آقا بر اساس تجربیات انقلاب اسلامی نسخه فعالانه جنگ اقتصادی رو در این میبینن. ببینید، ما در بزرگترین تهدید نظامی، این ابتکار انقلابه، بزرگترین تهدید نظامی در مقابل چندین کشور که جنگ تحمیلی تبدیل شد به یک کشوری، تبدیل شدیم به یک کشوری که امروز در بازدارندگی نظامی